الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نظر محقق نائمی درباره دلالت حدیث رفع بر اعتبار براءت. کتاب اجود التخریرات جلد 2 صفحه 170 تا 173 محقق نائمی قدس الله نفسه الزکیه درباره دلالت حدیث رفع بر مطلوب مقدماتی را ارائه می فرمایند که به طور خلاصه و آسانسازی از این قرار است. 1. می‌فرمایند منظور از رفع در حدیث رفع رفع تشریعی است، نه رفع تکوینی تا زمینه برای سؤال بشود که رفع الاضطرار که یک حالت تکوینی است که با جهل شرعی رفع نمی شود، رفع الخطا که خطا یه صفت تکوینی است و واقعیت دارد در خارج از صفات و از حالات عارضه بر نفس هست، اونو که با حدیث رفع مرتفع نمی شود. از اساس میگیم رفع تشریعی است، اشکالی بر نمی خوریم تا بگیم که رفع با واقع تطبیق نمی کند. 2. مقدمه 2 این است که منظور از رفع در حدیث رفع اعم از رفع و دفع است. اگر به ذهن شریفتان سپرده باشید در مقدمات بحث گفتیم که منظور از دفع و رفع در اصطلاح حدیث فرق نمی کند، دفع و رفع را منطق فرق و تفکیک قائل شده است. لذا استشهاد کردیم به حدیثی که یدفع البلاء النازل، که رفع دیگه. بعد می فرماید که دفع و رفع فرق نمی کند و فقط متعلق رفع مقتضی جعل است. به چه معنا؟ یعنی در 9 موردی که ضمن حدیث رفع آمده هر یکی از این 9 مورد مقتضی جعل حکم، جعل اثر داشته است تا رفع به آن تعلق بگیرد. اگر هیچ مقتضی نباشد از اساس طبیعتاً رفع زمینه ندارد. بنابراین رفع یعنی رفع مقتضی جعل امتنانا منتا على العباد. سه مخدره سه این است که منظور از رحب آثار، آثاری است که قبل از طروع و عروض عنوان ثانوی برای افعال مکلف مترتب می شود، نه رفع آثار بعد از عروض عنوان ثانوی. مثلا اگر صوم، اگر افطار صوم در ماه رمضان کفاره داشت که گفتیم کفارش ثبت شده است از لحاظ شرعی که چقدر باید باشد، کفاره هم باشد که خصال سناسخ دارد، اون را که گفته بودیم حکمی بود مترتب بر عنوان اولی. اما اگر کسی خطأً روزش رو افطار کند چه می شود؟ اون اثر مرتفع است، کفاره نیست، اما یه اثر خود خطأ دارد، یک قضای احتیاطی. یا مثلا در قتل خطأ اثری دارد که کفاره بر عهده عاقله هست، قصاص نیست. خب کدوم اثر برداشته می شود؟ خطأ اون اثری را برمی دارد که در حالت عبد مترتب می شود. قتل اثرش چه بود؟ است قصاص. خطأ قصاص برداشته شد، اما اثری که مال خودشه که کفاره بر عهده عاقله هست اینو بر نمی دارد، اثر خودش رو بر نمی دارد. یعنی اثر عنوان ثانوی برداشته نمی شود. مثال دیگر که واضح تره، اینه معلوم بود تقریبا، ولی یه مثال واضح تره. اضطرار، کسی مضطر شده است در حالت اضطرار، مال مردم را مصرف می کند. اینجا یه حکم مربوط هست به قبل از این عنوان ثانوی، یه حکمی هم مترتب است بر این عنوان ثانوی. حکم قبل از عنوان ثانوی، تصرف در مال غیر حرام و محرم است. اضطرار چه می کند؟ این اثر رو برمی دارد، اما اثر خودش که چه باشد؟ مال مردم زمان دارد، زمان رو برمی دارد. در کفایت الاصول هم این مطلب آمده، منتها باید پیچ تندی که این شرح که دادیم الان که اونجا مراجعه کنید دیگه راحت براتون روشن می شود که عنوان ثانوی که خود عنوان سبب اون حکم می شود، رافع اون حکم که نمی تواند باشد، و الا ینتهی الامر الى الجمع بین النقیدین، مثبت و رافع. مثبت حکم می شود و رافع حکم. این سه مقدمه که گفته شد، بعد از این سه مقدمه می فرماید که
در خوندی و مافیا یه مافیا و قابل امتیاز بین این استقرار و خسرو انجام داده استقرار که توی حدیث فرمان با اون مالای الان که الان میگه بعد از اینکه گفتم بارا فهم ماده دیگری اصلا امتنان نیست. اون زمان داره، اما تو بحث فراغت واقعا امتنانه.
الان میگم اون روزم گفتم در مقدماتم عنایت کردید یک کمی مشغولیت محرم آمد نگاه فراموشیم، گفتم که امتنان اختصاص دارد به حق الله، امتنان پرش حق العبد رو نمیگیره، زمان حق العبد. آره یادتون آمد، آره خیلی در اضطرار امتنان حرمت برداشته شده است، یک نوع امتنانی گناه خیلی سنگینه، دوش آن سبک شده، بخورید خوب هم استفاده کنید از مال مردم در حال اضطرار خبری نیست، ولی بعدا باید زمانش رو انجام، باید قیمتش رو پرداخت. بسیار عالی. همطور اینجا مسئله که گفتیم الان عنایت کنید، اون قسمت اصلی رأی ایشان بعد از این هستش. میفرمایند اذا عرفت ذلك، پس از که این مقدمات و مورد عنایت قرار دادید باید توجه کرد که حدیث رفع نسبت به این نه مورد متعلقات متعددی دارد و رفعش هم فرق میکند، متعلقات به این معنا که بعضی از این موارد متعلقش فعل است و بعضی حب، و بعد هم از جهت دیگر رفع در بعضی از این موارد رفع واقعی است و در بعضی از موارد رفع ظاهری است. عنایت کنید اینا جزء جدول ضربی به ذهنتان بسپارید، زیاد ممکنه بهش بر بخورید، همین رفع واقعی و رفع ظاهری هم. مثلا در موارد نهگانه میبینیم دو مورد اول که عبارت از خطا و نسیان هست و همینطور اضطرار و اکراه، اینها مواردی هستند که حکم در باره متعلقشون وجود و ثبوت داشته، منتها رفعش از باب حکومت است، حدیث رفع حاکم می شود بر دلیل حرم اولی حرمت تصرف در مال مردم در حالت اضطرار مثلا و الازاله. پس این یک صورت از این موارد نهگانه که احکام متعلق است به افعال ولی حکم ثبوت در واقع داشته است ولی با حدیث رفع به نحو حکومت برداشته می شود. اما سه مورد آخری که در حدیث رفع هست که طایره و حسد و تفکر تفکر وسوسه ایست، این سه مورد ثبوت واقعی نداشته است، ممکن است مقتضی برای حکم در کار بوده، مقام عبودیت و مولویت اقتضا می کرده است که اینجا یک حکم برای اینها بریده شود، یا مفتزیه برا حکم بوده و حدیث لفت خودش مستقیمن این سه مورد را رفع کند به عنوان رفع واقعی. در این دو قسمت از نه مورد عنایت کنید رفع رفع واقعی است. مثلا رفع حکم حرمت در مورد استراب و رفع حکمت حرمت و آثار دیگر در مورد اکراه، رفع حکم واقعی است. این یادمان نرد. و اما در مورد ما لا یعلمون رفع حکم است، موضوعی در کار نیست. خود ما لا یعلمون یعنی حکمی که معلوم نیست. این حکم ما لا یعلمون یا حکم مجهول هم قابل وضع است شرعاً و قابل وضع که بود قابل رفع هم هست، چون تقابل بین وضع و رفع تقابل عدم و معرکه هست. هم پس از این توضیح این نتیجه یا این مطلب اعلام می شود که در حدیث رفع و فراز رفع اما لا یعلمون حکم مجهول رفع می شود. رفع الحکم المجهول، این درست مطابق با رأی محقق خراسانی هم هست و هیچ اشکالی هم ندارد و نیاز به هیچ تقدیری هم نداریم تا مؤاخذه یا آثار را اینجا به تقدیر بگیریم. اشکال و جواب. می فرمایند اگر اشکالی بشود که این عناوین نهگانه با هم فرق دارند، هم موضوعا و هم حکمان، در قسمتی از این موارد میبینیم رفع تعلق میگیرد به فعل، رفع الخطأ به صفت واقعی، رفع الاغترار، رفع النسیان، و در مولای علمون رفع تعلق میگیرد به حکم. این عناوین متشتت و نامتجانس چگونه همه با هم در قلمرو یک عنوان قرار بگیرد که عبارت است از رفع؟ آیا رفعی که یک معنا دارد معنای متعدد نامتجانس را میتوند فرا بگیرد؟ این اشکالیست واضح و گفته شده و شما هم بعضی هاتون محبت فرمودید، سوال کردید. در جواب این اشکال محقق نائینی می فرماید که جواب این اشکال از آن مقدمه که براتون ارائه کردیم به دست میاد. چه گفتیم در مقدمه؟ گفتیم که رفع مقتضی است و تشریعی. دو مقدمه را ترکیب کنیم. رفع تشریعی مربوط به مقتضی جعل، این اصطلاح کلیدی محققان یعنی درباره حل این مشکل که چه رفع تشریعی مربوط به مقتضی جعل. این عنوان می فرماید در همه موارد تطبیق بکند، با اگر میگید که خب در بعض موارد موضوع متعلق است، در بعض موارد متعلق حکم، ولی در بعض موارد متعلق موضوع، جواب اختلاف در متعلق اختلاف در عنوان جامع نیست. عنوان جامع ما رفع تشریعی مقتضی جعل، اینجا رفع تعلق گرفته است. تعلق چیزی است، متعلق چیزی است. متعلق یه وقتی میتوند حکم باشد و میتوند متعلق موضوع باشد. عنوان ما عنوان واحدی است در همه موارد نوگانه، بلا شبهت و بلا اشکاله. البته اون روزم گفتم این قسمت از بحث تقریبا استطرادی است، محور بحث ما یک فراز است که مالای عالم باشه، برمیگردد خود ایشان به بحث
جامعه باید
خصوصیت مشترک همه مقتضی دارن، همه مقتضی جل دارن، اما خصوصیت مشترک مقتضی جل. و سوال میکنید یا نه شهر میتوند برای حکم خودش یک موضوع رو اعلام بکنند، یعنی این موضوع مثلا توتون موضوع از برای حرمت جل خلق نیست، جل گفتیم دید تشریعیست، موضوع خارجیست، این موضوع خارجی را جعل میکنند موضوع برای حکم خودش. ذهنتون رفت که جعل ایجاد واقعی باشد، جعل شرعی نسبت به موضوع ایجاد واقعی نیست، یک شیء واقعی را موضوع معین میکنند برای حکم خودش. یه بار دیگه برمیگردیم در بحث مالایعلمون، اجازه بدید رسیدیم به جای حساس. و اما حدیث ما لا یعلمون، و اما جمله ما لا یعلمون، می فرماید که در ما لا یعلمون که محور اصلی بحث ماست و خارج از بحث‌های فرعی، این ما لا یعلمون حکم مجهول است. این حکم مجهول هم قابلیت جلب دارد و هم قابلیت رفع، به این معنا می فرماید توضیح رو بود. توضیحش از این قرار است که حکمی که ما بر اساس قواعد عدلیه می گیم برخواسته از ملاکات است. اگر ملاک در واقع وجود داشت ولی پیش مکلف مجهول بود، در این صورت ملاک باعثیت و محرکیت ندارد. در این فرض که حالتی است برای مکلفین به وجود میاد و شارع این را از اصل و از اول مدیریت میکند، این حالت اگر پیش آمد ملاک در واقع بود و ملاک هم معلوم نبود و محرکیت هم نداشت، در این صورت میتواند شارع در این فرض حکم جعل کند و و میتواند حکم رفع کند و میتواند موکول به درک مکلف بکند. صورت اول که ممکن است شارع حکم جعل کند، بگد وجوب احتیاط حکم، بگد اصالت الحرمه حرمت حکم. کجا جعل میشه؟ در دو مورد. وجوب احتیاط در شبهه دماء و فروج، و اصالت الحرمت در باره شبهه اموال مردم. شک داریم اینجا مال مردم اصلی نیست؟ این اصل یادتان دارد، اصل حرمت است. این جعل شده است. موضوع چه بوده؟ موضوع تکلیف مشکوک بوده، حکم مثبت جعل شده. یمکن، این امر ممکنیست، و ممکن است که شارع رفع حکم بکند. مثل چه؟ مثل اصالت الاباحه در موضوعات و اشیاء و اموالی که حلیت و حرمتش معلوم نیست، اصالت الحل، و یا در شبهات موضوعیه به وسیله حدیث رفع در مورد شک در تکلیف جعل بکند رفع تکلیف را. اینم لشارعه که رفع تکلیف را اعلام بکند و عدم الزام. صورت دوم. صورت سوم هم این است که شارع ممکن است در مثل چنین مورد امر را موکول کند به خود مکلف. موکول از چه باب؟ یعنی اعتماد به دلیل چهارم از ادله اربعه. شما اینجا از حکم عقل قطعی استفاده کنید. مکلف از حکم عقل قطعی استفاده کنند که چه این شود؟ قبح اقام بلا بیان. محقق نائینی اینجا یه نکته میگه که بنده فقیر خدا برای شما گفته بوده، این جزء نکته هاییست که زیر لایه ها قائمه. اینجا الان دقت کنید، میفرماد فرق بین این دو مورد که هر دو در جهت براءت هست، اباحه و حدیث رفع یک طرف قضیه و قبح اقام بلا بیان طرف دیگر، این هر دو که پشتوانه براءت هست و در جهت براءت قرار دارن، فرقی دارد که باید عنایت کنید. فرقش می فرماید از این قرار است که در صورت اول که شارع اباحه اعلان کند یا حدیث رفع بیاد، در اباحه یحکم الشرع بالترخیص، حکم شرعی ترخیص است، و در حدیث رفع حکم شرع به رفع تکلیف است. این همون جایی بود که من میگفتم متن براتون ارائه کردم. یحکم الشرع به رفع تکلیف، که ذهن شما کمی سخت تحلیل میگرفت که حکم با باشه و نفی باشه چه میشود؟ گفتم فرق است بین تکلیف و حکم. یحکم الشرع به رفع تکلیف. در این صورت میفرماید که ابتداعا حکم شرع محقق میشود و اونگهی عدم عقاب قهرن مترتب می شود. عدم عقاب بر عدم بر رفع تکلیف قهرن مترتب است. ترتبه قهریان، یعنی هر جا رفع حکم باشد رفع عقاب پشت سرش میاد، که محقق خراسانی گفت که لا مؤاخذت قطعا، یعنی رفع عقاب پشت سر رفع حکم قطعا هست و ترتبش هم قهریست. این خوب فهمیدیم. و اما اگر مدرک کار ما برای براءت چه بود؟ قبح عقاب بلا بیان بود. می فرماید قبح عقاب بلا بیان حکم به ترخیص صادر نمی کند، که عقل فقط ادراک دارد، درک دارد، نه صدور حکم. تمام آنچه در قلم رو به قبح عقاب دیده می شود بیشتر از این نیست. درک می کند که الان عقابی برای ما وجود ندارد چون ما نمی دانیم همین مقدار. اما بعد می فرماید که لا حرجیت در پی این درک عقل، لا حرجیتی نسبت به فعل و ترک قهرن وجود خواهد داشت، که اون میشود جزء متممات همان قاعده خوف عقاب بلا بیان. با این توضیحی که ایشان دادن در نهایت می‌فرماین که حدیث رفع رفع اما لا یعلمون حکم مجهول را رفع می‌کند و بهترین دلیل برای اعتبار براءت خواهد بود بلا اشکال. اما سوال و جواب، سوال این است که ما فهمیدیم رفع ما لا یعلمون حدیث رفع حکم مجهول را رفع کرد و برداشت. ظاهر این امر، یعنی این قسمت از حدیث رفع ما لا یعلمون که منظور از موصول، منظور از موصول حکم باشد، درست است، کار بی اشکال در میاد. اما سوال این است که ما در بحث براءت میگیم که براءت هم در شبهات حکمیه جاری می شود هم در شبهات موضوعیه، و بعد میگیم براءت در شبهات موضوعیه مورد تسالم است، تسالم بین الفریقین. منظور از فریقین اینجا شیعه و سنی نیست، منظور از فریقین احسن اصولی و اخباری است. براءت به تسالم اصحاب در شبهات موضوعی جاری می شود. اما این حدیث رفع که جانمایه براءت هست با این تفسیر فقط اختصاص پیدا میکنن به شعبه حکمیه. این سوال فهمید؟ این سوال شما ذهنتون رفته است به طرف جواب. اما جواب در رد این سوال یا در پاسخ به این سوال گفته می شود که در حدیث رفع رفع الحکم المجهول اطلاقا شبه حکمیه باشد یا شبه موضوعیه. موضوع یک زمینه برای ایجاد شبهه در حکم می شود. شبهه موضوعیه معناش این نیست که ما خود موضوع را رفع کنیم. در حدیث رفع شبهه موضوعیه این است که در موضوع شبهه می کنیم که حکم آن موضوع چیست. بنابراین رفع ما لا یعلمون رفع حکم مجهول است، اهم از این که خود اون حکم یک ابهامی داشته باشد یا یک عامل بر ابهام، و یا اینکه حکم در اثر عدم تشخیص موضوع مورد شبهه قرار بگیرد. در هر صورت حکم مجهول است و رفع ما لا یعلمون به همان مدلول خودش رفع الحکم المجهول شامل شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه می شود. رأی و حق قرائنی با آن متانت و دقت و استحکام کامل شد. در نتیجه نظر شریف ایشان با نظر شریف محقق خراسانی به طور کل مطابقت داشت و بحث روشن شد. اما رأی و نظر سیدنا الاستاد انشاءالله جلسه فردا. سلامتی آن زمان سلامت خواهد.